اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
موزه انقلاب. این کتاب
زندانی دو دیکتاتور. نویسنده یوسف قجوق. راوی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدی تقی‌زاده. قسمت هشتم. مقابلم نشسته بود و اون مدام داشت کاغذهای روی میزش رو بر میزد. نگاهم به چشمش نبود که بدونم چه شکلیه، سرد و یخیه یا گرم. مسلماً گرم نبود. اگه سرد نبود خونسا بود حتما.
کجا دنبه تله دادی؟
قطعاً میدونست و سوال میکرد. کاغذهای مقابلش لابد پر بود از اطلاعات ریز و درشت درباره من. غیر ممکن بود ندونه متولد کجا هستم و اسمم چیه. لابد اسم پدرم و هفت جدم هم میدونست. قبلش گفته بود قیافت که میگه بچه ترونی نیستی. گفته بود غلط نکنم شمالی هستی، از تیره و طایفه شیخ فضل الله، کجور، لاشک، نور. درست نمیگم؟ گفته بودم نور. گفته بود ها نگفتم و نشسته بود پشت میز و رفته بود سراغ برزدن کاغذهای مقابلش.
کجا دستگیر شدی؟
نرسیده به درب نگهبانی خم شده بودم سمت کفشم که یعنی بندش رو سفت کنم. زیر چشمی نگاه کرده بودم به اتاقه که نگهبان. دو نفر بودن. یکیشون رو میشناختم که نگهبان بود. اون یکی آشنا نبود. همون هر که رد میشد نگاه به چهرش میکرد. تا دیدم نخ ماجرا دستم اومد. باید برگشتم.
آقا شما.
دلم لرزیده بود. فهمیده بودم با منه، اما برنگشته بودم.
با شما
نباید میرفتم سمت ساختمان دانشکده اقتصاد. نرفته بودم، راهمو کج کرده بودم سمت اول نیمکت چوبی که پشتش رو داده بود به گلها و شمشادها. نشسته بودم روی نیمکت، کفش رو در آورده بودم و پاهام رو گذاشته بودم روی کفشم، که یعنی کفشم اذیتم میکنه، که یعنی حرکت قبلی نرسیده به اتاق که نگهبانی به همین خاطر بود. دستمو باز کرده بودم و گذاشته بودم لبه نیمکت، سرمو برده بودم بالا که یعنی دارم لذت میبرم از نگاه کردن به شاخه های درختان. همون موقع نیم نگاهی هم به سمت اتاقک نگهبانی انداخته بودم. همون که نمیشناختم میخ شده بود به من.
پرسیدم کجا بازداشت شدی؟
لحنش کمی تند شده بود. ممکن نبود بی خبر باشه. سرمو بلند کردم گفتم دانشگاه. نگاه هم افتاد به نگاهش. اصلا هم سرد و بیروح نبود. متین خوش چهره بود. ساواکی و این همه متانت؟ باورم نمیشد اون که مقابلم نشسته ساواکی باشه. اصلا شبیهش رو نبود. آروم گفت خب تعریف کن. مونده بودم از کجا بگم. نمیدونستم برای کدوم جرم بازداشتم کردن. چی باید بگم؟
از جلساتی که داشتین بگو.
نفهمیدم منظورش به جلسات دانشگاه بود یا مساجد و تکایا. تو دانشگاه انجمنی تشکیل داده بودیم از همفکرانمون. جلساتمون بیشتر توی خوابگاه بود بعد از نماز جماعت. گاهی هم توی محوطه دانشکده می نشستیم کنار هم. همزمان در جلسات تکیه بین الحرمین کنار مسجد جامع بازار هم حضور فعال داشتیم. فیلم بازی نمی کردم. گیج بودم که منظورش کدوم جلساته.
کدوم جلسات؟
آه نشد علی آقا، اومدی و نسازی. لحنش دوستانه بود.
تو با اونای دیگه به کل فرق داری.
باور کنید نمیفهمم منظورتون چیه. پس کد میدم که یادت بیاد. بین اون همه کاغذ که مدام داشت بر میزد یکی رو باز کرد. تکیه بین الحرمین.
فهمیدم موضوع جلساتمون در مساجد هست. خیالم از بابت دانشگاه راحت شد. دیدم نگاه به پشت سرم میکنه. سرشو گرفته بالاتر. نه، یادش نمیاد چیزی. مخاطبش به کسی پشت سرم بود. خواستم سرمو برگردونم که نهیب زد.
برنگرد!
و گفت نگاه کنی به پشت سرت، کارت واویلاست، فهمیدی؟ سر تکون دادم که یعنی فهمیدم. به روی چشم.
پس یادت نمیاد چیزی. حالا یه اسم میگم تا یادت بیاد.
منتظر شدم اسم چه کسی رو میبره.
حسن حسینزاده. و چشم دوخت به پشت سرم.
باور کنید راست گفتن که بزرگی به عقل نه به سال. من اینو باور دارم. مثالشو در حسن به عینه دیدم که میگم راسته. اگه اون روز خاتم ازم نخواسته بود در جلسات شرکت کنم، هرگز با حسن آشنا نمی‌شدم. اینو مدیون خاتم هستم. آخرین روز فروردین 1346 بود. از دانشگاه تهران یک سره رفتم بازار. خاتم گفته بود اومدی بازار، بیا چهارراه مسجد جامع، از هر کی بپرسی راهنماییت میکنه. بیا تکیه بین الحرمین. گفته بود لوازم و تحریرم که بخوای مرکزش اونجاست، منتظرتیم.
زمانی رسیدم که جوانکی داشت آیاتی از قرآن میخوند. در همون جلسه بود که فهمیدم اسمش حسنه. نمیدونم چرا از همون نگاه اول هم صداش به دلم نشست و هم چهرش. بعدش جوانک دیگه‌ای چند مسئله دینی از رساله آقای روح الله رو خوند. بعد رسید به صحبتهای دیگه. یادم صحبت از ساعت و روز جلسات شد. فهمیدم جلساتشون نوپاس و چیزی رو از دست ندادم. همه روی شبهای سه‌شنبه بین ساعت 7 تا 8 توافق کردیم.
هنوز یادت نیمده چیزی؟ کی بود از مصدق و جبهه ملی صحبت کرد؟
جزئیات اون جلسه به خوبی یادمه. مطمئن بودم حسن دربارش صحبت نکرده بود، مگه بعد از جلسه. خاتم گفته بود ممکنه افراد جبهه ملی در روز عاشورا برنامه‌هایی داشته باشند. این بهترین فرصته به نظرم. اعلامیه ها هم تا اون موقع آماده میشه. امیر گفته بود درباره مصدقه؟ خاتم گفته بود نه، مربوط به دستگیری آیت الله قرنی و جعفری و بقیه آقایونه. امیر گفته بود خوندمش، خیلی هم شدید متنش. خاتم گفته بود چیزی که لازمه بگم اینه که تو پخش اعلامیه ها خیلی خیلی باید مواظب باشید. دلم نمیخواد با این کارا کسی به خطر بیفته، ولی چون تاسوعا و عاشورا نزدیکه و جبهه ملی هم برنامه هایی داره، حیف ساکت بمونیم. حسن گفته بود ترکت هایم که البته تهیه شده برای شب عاشورا برای مسجد آذربایجانیه. این تنها حرف حسن بود در اون جلسه. آخر جلسه وقتی داشت آماده می شد برای رفتن، رفتم سمتش گفتم این ترکت ها که گفتی مربوط به مصدق و اینا که نیست.
لبخند معناداری زد و گفت نه.
و گفت مربوط به 15 خرداد و قضیه بازگشت آقا روح الله. گفتم چه خوب. گفت مصدقم زندگی عجیبی داشته. بحث و صحبت ما از همین حرفش شروع شد. پرسیدم از چه نظر؟ گفت میگن مصدق مخالف سرسخت رضا شاه بوده، چون انگلیس اونو سر کار آورده بوده. فکر کردم نمیدونه. گفتم مدتی هم زندانی شده اون موقع در بیرجند. گفت بله، تبعیدم شده تا زمان سقوط رضا شاه. دیدم علاوه بر صورت خوش اطلاعات سیاسی خیلی خوبی هم داره. گفت سال 1330 که نخست وزیر شده نفت رو ملی کرده و همین باعث سقوط دولتش شده. گفتم میدونی که دست انگلیسی ها تو کار بوده؟ گفت آره، حاج آقا میگه اون زمان انگلیسی ها صاحب نفت ما بودن، نه ایرانی ها. کمی بعد متوجه شدم منظورش از حاج آقا پدرشه. گفت حاج آقا میگه شاه دلخوشی ازش نداشت، میگه مصدق اشتباه بزرگی کرد.
فکر کردم میخواد بگه اشتباه مصدق اینه که با شاه در افتاده. پرسیدم چه اشتباهی؟
گفت این که با آیت الله کاشانی جواب افتاده، این کارش درست نبوده به نظرم.
گفتم دو طیف متفاوت بودن، یکی کاملا مذهبی، یکی هم. گفت
نقطه اشتراکشون رو موضوع مبارزه با استعمار و نفوذ انگلیس بوده. خب حاج آقا میگه آیت الله کاشانی خیلی قبل‌تر از مصدق و جبهه ملی مبارزه رو شروع کرده بوده.
گفتم مشکل مصدق فقط آیت الله کاشانی نبود، کلن با روحانیت مشکل داشت.
گفت دقیقاً همینطوره. آقا میگه وقتی نواب صفوی رو بازداشت کردن به خلیل طهماسبی گفته اگه نواب دخالت نکنه تو امور سیاست و فقط بچسبه به مسجد و محراب آزاد میشه.
گفتم میدونی که اون زمان شیخ محمد تهرانی هم به خاطر انتقاد از مصدق بازداشت شد.
گفت اگه اشتباه نکنم آیت الله کاشانی نامه‌ای هم نوشته بود به مصدق که آزادش کنن، اما نکرده.
خوشم اومد، فهمیدم خیلی چیزا میدونه. خواستم بیشتر بدونم. گفتم لابد میدونی آیت الله کاشانی بود که ایستاد جلوی قلدوری های قوام و دوباره مصدق رو برگردون سر دولت.
گفت آره، سر اختلافش با شاه بود که مصدق استعفا داد و شاه هم بلا فاصله احمد قوام رو گذاشت سر دولت.
ماجرای 30 تیر 1331 رو خوب میدونست.
گفتم آفرین، پس ماجرای اینی که میگن کشتیبان را سیاستی دیگر آمد رو میدونی؟
گفت
آره، خب حاج آقا تعریف کرده برام.
گفت
ناخدای خوبی نبوده، اهن و تلوپی کرده از همون اول بی بسم الله.
گفتم یه روز قبل از ماجرای 30 تیر آیت الله کاشانی گفته بوده که قوام نره کنار، فرمان جهاد میدم. 30 تیر ریخته بودن توی خیابونا، خیلی ها کشته شدن اون روز.
گفتم با این همه مصدق وقتی دوباره برگشت سر صدارت هیچ کاری با قوام و کوپالی که رئیس شهربانی بود و اونای دیگه نکرد. میدونی چرا؟
فکری کرد و مون چه جوابی بده.
گفتم بعضیا میگن همون قوام از اقوامش بوده.
گفت
ممکنه این باشه، اما مصدق از طبقه از ما بهترون بوده، از طرف اشراف بوده. قوام هم به نظر درست نیست؟
استدلال جالبی بود. از این منظر به موضوع نگاه نکرده بودم. دوست داشتم بیشتر بشناسمش.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال.
درنگی بر داستانهای ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ملکی احمق ها، اثر چستر هایمز، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 13. مرد که بی اشتهایی جکسن را دید به او گفت انقدر هیجان زده نشو که نتونی غذا بخوری جکسن، اگه بمیری نمیتونی از پولت لذت ببری. حق با شما، زمان فقط داشتم فکر میکردم. یعنی ببین، من مسلما دلم میخواد پولمو تو این کار سرمایه گذاری کنم، سهام بخرم آقای پرسانس. گاس گفت راحت باش، میتونی گاس صدام کنی، لازم نیست برای من خود شیرینی کنی، من نمیتونم بهت سهام بفروشم. بعد آقای مورگان رو ببینی، اون همون سرمایه گذاریه که شرکت رو اداره میکنه، اون کسی که سهام شرکت رو میفروشه اونه. تنها کاری که من میتونم بکنم اینه که تو رو بهش معرفی کنم. اگه به نظرش بیاد که تو شایستگی نداری سهامدار شرکت باشی، خب سهمی هم بهت نمیفروشه. اون میخواد فقط آدمای محترمه درست حسابی صاحب سهام شرکتش بشن، مطمئن باش. خیلی خب، ممکنه خواهش کنم منو همه بهش معرفی کنه این گاس؟ اگه در مورد من تردیدی داری، خب میتونم از کشیشم یه توصیه نامه بگیرم.
ضرورتی نداره جکسن، مطمئنم تو شهروند درستکار و شرافتمندی هستی. من همیشه به خودم میبالم که قضاوتم درباره آدم ها درسته. هر مردی در شغل من کار معاملات ملکی باید قاضی خوبی درباره آدم ها باشه، و الا مدت زیادی تو این کار نمیتونه دوام بیاره. چقدر میخوای سرمایه گذاری کنی جکسن؟
همه پولمو، 10,000 تا کلشو.
در این صورت همه حالا تو رو به دیدن آقای مورگان میبرم. اونا امشب تا صبح کار میکنن تا کار اینجا رو ردیف کنن و فردا برن فیلادلفیا و این فرصت رو برای چند تا شهروند خوب اونجا فراهم کنن تا بتونن سهام بخرن. میخوام به سیاه‌پوستای شایسته سراسر کشور فرصت بدن تا در سود این معدن سهیم باشن.
آره میفهمم میفهمم.
وقتی کافه پالم را ترک کردند، همان خواهر روحانی که قبلا دیده بودند لخ لخ کنان رد شد و رویش را برگرداند و لبخندی ملکوتی نثارشان کرد. گاز سکه نیم دلاری دیگری از جیبش در آورد و به آن خواهر روحانی داد و بعد با بی‌حوصلگی رو برگرداند. گالدی به جکسن چشمک زد و با حرکات لبها پیغامش را به او رساند. جکسن وقتی پیغام را دریافت کرد، رو به خواهر روحانی که همان برادر خودش بود گفت
آمین.
گاس همانطور که جکسن را به طرف اتومبیلش راهنمایی میکرد گفت
من همیشه به این راه با مشکوک بودم، هیچ وقت به ذهنت خطور کرده که ممکنه اینا کلا بردار باشن؟
جکسن فوراً اعتراض کرد
تو چجوری میتونی راجع به خواهرای روحانی هم چی فکر بکنی؟ اصلا دوست ندارم درباره کلیسا بحث کنیم، باشه؟
نمیخواست قبل از اینکه کلکشان بگیرد گاس به گلدی زنی شود.
تونا پرهیزکارترین مردم این کثافت دنیا.
گاس به نشانه عذرخواهی خنده ای کرد.
تو شغل من تو امریکا، یعنی کار معاملات ملکی، آدم ها اینقدر تو این معامله تقلب میکنن که ناچاری به همه مشکوک باشی. بنابراین من طبیعتا در وهله اول یک امریکایی شکاکم. هیچی رم باور نمی کنم تا وقتی که مطمئنشم قطعیه. در مورد این معدن طلا همین احساس رو داشتم. قبل اینکه پولم رو سرمایه گذاری کنم باید دربارش اطمینان حاصل می کردم. اما می بینم که تو اهل کلیسای جکسن. جکسن گفت
من عضو کلیسای بابتیست اولم. آره؟
لازم نیست اینا رو به من بگی جکسن. هم اولش فهمیدم عضو کلیسایی. از همونجا بود فهمیدم مرد درستکاری هستی. کنار کادیلا که بنفشی ایستاد. این ماشین منه.
جکسن گفت کار معاملات میشه بس شغل نونابداری باشی یا نه؟ چقدر این ننازه.
و در صندلی جلو کنار گاس نشست. گاس استارت زد، پایش را روی کلاچ فشار داد و ماشین را توی دنده گذاشت و گفت همیشه نمیشه از روی کادیلک تشخیص داد جکسن. این روزا تنها چیزی که برای خریدن کادیلک لازم داره یه ماشین اسقاطیه که بابتش پیش پرداخت بدی و بعد میتونی از دست مامور وصول اقساط دری. پس یه کادیلک نشونه ثروتمند بودن آدم ها نیست. توی ماشین که بودن جکسن نگاهی به آینه عقب ماشین انداخت. متوجه سواری مشکی کوچکی شد که از سر خیابان پیچید و پشت سرشان راه افتاد. کمی بعد تاکسی یک دفعه کنار زد و همان جایی که از گلدی جدا شده بودن توقف کرد.
وقتی اولین سود سهام معدنمو بگیرم یکی اینا میخرم.
خیلی خوش خیال نباش جکسن. های مورگان که هنوز سهمی به تو نفروخته.
سر خیابان سنت نیکولاس وقتی به سمت شمال پیچیدند گاس یک دفعه ماشین را زد کنار و توقف کرد. جکسن دید که سواری مشکی سر نفش خیابان پیچید، سرعتش را کم کرد و بعد به راهش ادامه داد. یک تاکسی با فاصله اندک پشت سواری می آمد. گاس متوجه نشد. از داخل داشبورد کیسه پارچه‌ای مشکی درآورده بود. گفت
ببخشید جکسن اما ناچارم چشاتو ببندم. فقط اینو بکش رو سرت. لابد متوجه هستی آقای مورگان و کاشف معدن تو دفتر کارشون سنگ معدن طلا دارن که 100,000 تایی میارزه و نمیتونن ریس کنن. اونا خطر دزدی به جون نمیخرن. کاری به این ندارن که کی داره میره به دیدنشون. اونا تو رو نمیشناسن پس باید چشاتو ببندم.
جکسن تردید نشان داد.
مسئله اینی زنی پرسونس فقط میدونید خب من همه پولم رو خودم دارم.
ایتونه گاز صدام کنه جکسن. بیرو در واسه حرفتو بزن.
ببین نه که به شما اعتماد نشته شما گاز ولی خب میدونی
میفهمم. تو تازه با من آشنا شدی و من برات با مردی که از ماه اومده فرقی ندارم. اگه باعث میشه بیشتر احساس امنیت کنی خیلی خوب بیا اسلحه منو بگیر.
آیه نه مسئله این نیست که پیش تو احساس امنیت نکنم میدونی.
و در حالی که اینها را میگفت تفنگ را گرفت آن را توی جیب سمت راست پالتوش گذاشت.
فقط اینه که
دیگه راجبش حرف نزن جکسن.
و کیسه پارچه ای را کشید روی سر جکسن.
دقیقا میدونم مرد درستکاری مثل تو در چنین موقعیتی چه احساسی داره اما چاره ای نیست.
جکسن یک دفعه همین که کیسه پارچه ای روی سرش پایین کشیده شد ترس به دلش افتاد. دستش را برای اطمینان خاطر روی تفنگ گذاشت و توی دلش دعا کرد که گلدی حواسش باشد دارد چه می کند. صدای موتور ماشین را شنید و فهمید حرکت کردند. اتومبیل از خیابانی به خیابانی دیگر پیچید. سعی کرد جهت حرکتشان را به ذهن بسپارد اما آنقدر این ور و آن ور پیچیدند که گیج. نیم ساعت بعد ماشین سرعتش را کم کرد و متوقف شد. جکسن نمیدانست کجاست. گاس گفت
خیلی خوب رسیدیم صحیح و سالم. میبینی جکسن اتفاقی هم برات نیفتاده. فقط یه خود دیگه بذارون کیسه پارچه‌ای رو سرت باشه تا بریم تو دفتر و با آقای مورگان رو در رو بشیم. حالا لطفاً هفتیرمو بده. تا که دیگه بهش احتیاجی نداری، بده.
جکسن احساس کرد زیر کیسه پارچه‌ای عرق از سر و صورتش سرازیر شده است. خیابان ساکت بود. صدای نزدیک شدن هیچ ماشینی به گوش نمی رسید. اگر گاس، کارگاه ها و گلدی را که بنا بود دنبال آنها بیایند جا گذاشته بود، آن وقت او توی درد سر حسابی افتاد.
جکسن دست راستش را سمت تفنگ برد و با دست چپ یک دفعه کیسه پارچه ای را از سرش برداشت. فقط فرصت کرد حرکت سریع دست گاس را ببیند که روی فرمان ماشین قرار گرفته بود. بعد مشت گاس روی بینی جکسن فرود آمد و منظره جلوی چشمهایش پر شد از ستاره های خیسی که قطره قطره فرو می چکیدند.
جکسن احساس کرد دنیا دور سرش می چرخد. سعی می کرد از مشت بعدی احتمالی خود را دور نگه دارد، بنابراین صورتش را به طرف شیشه بیرون چرخاند. نمی دانست آیا مشتی ممکن است به پشت سرش بخورد یا نه. هرچه بود او فقط سعی می کرد به این تیرگی نگاهی که پیدا کرده بود چیره شود. سعی می کرد به حالت اول برگردد، ولی آن ستاره های خیسی که قطره قطره فرو می چکیدند جلوی چشمانش غوغا کرده بودند. به این سادگی ها قرار نبود نگاهش به او برگردد. بنابراین سرش را پایین برد و مثل گاو نر چاقی به گاس حمله ور شد و سعی کرد با تمام وزنش خودش را روی او بیاندازد و نگذارد که گاس جنب بخورد و همزمان هفت تیر را از جیبش بیرون بکشد. اما گاس با نوک آرنج دست راستش محکم به تخت سینه جکسن کوبید و قبل از آن که بتواند هفت تیر را از جیبش در بیاورد محکم مچ دستش را گرفت. جکسن سعی کرد با دندانهایش هر جایی را که توانست از گاس گاز بگیرد و دستش را رها کند، اما انگار هیچ جا نبود. گاس به راحتی جا خالی می داد و موقعیت خودش را تنظیم می کرد. انگار او در مقایسه با جکسن که دیگر جلوی چشمش را هم درست نمی‌دید موقعیت بهتر و مسلط‌تری داشت. این درگیری ادامه داشت. ستاره‌های خیسی که پیش چشمان جکسن قطره قطره فرو می‌چکیدند بدل شدند به بادکنک‌های خون رنگ به بزرگی هندوانه. سر جکسن به دوران افتاده بود. چرخید، 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 چرخید. بادکنک، هندوانه‌ها، ستاره ها، خون، سرخی، 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 سرخی.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم.